أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش دوم از بخش‌های چهارگانه شرایع در مسئله نکاح، باب نکاح، نکاح منقطع را مطرح فرمودند. بیان داشتند که نکاح منقطع چهار عنصر دارد: صیغه، محل یعنی زوج و زوجه، مهر و مدت. در جریان صیغه و محل بحث را گذروندن، اما درباره مهر روایات متعددی است که لا متعه الا بالمهر. درباره خود متعه دو طایف از نصوص هست. یکی این که متعه اهدل اربع هست، یعنی مرد که باید حد اکثر چهار همسر داشته باشد، یکی از آن همسرهای چهارگانه متعه است. این در بعضی از نصوص است، اما روایات معتبر فراوانی است که متعه جز اون چهار همسر نیست. اون چهار همسر مربوط به عقد دائم است و جمع بین این دو طایفه همان است که صفوان در بعضی از نصوصش دارد که احتیاط آن است که اگر کسی سه همسر دارد، یکی متعه اضافه شده، این رو چهار حساب بکند، دیگه بیش از این همسر نگیرد. پس بنابراین روایاتی که دارد متعه جز اربع نیست، این متبع است و مورد فتوا. اون روایاتی که دارد متعه من اهدل اربع است، همون بر احتیاط شده. احتیاط هم در اینجا حالا یا برای تقیه گونه است، نه احتیاط در عمل که ثواب بیشتری باشه و امثال ذلک، یا جهات مصالح دیگه باشه، وگرنه این نظیر نماز احتیاط یا روزه احتیاط نه که برای حفظ ثواب و امثال ذلک باشد. پس متعه من اهدل اربع نیست. اما روایات معتبر فراوانی هست که لا متعه الا بالمهر والعجل، مثل که بگیم لا صلاة الا بتهور. لکن خیلی فرق است بین مهر و لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. در لا صلاة الا بفاتحة الکتاب اگر با نسیان فاتحة الکتاب ترک بشود، صلاة همچنان محفوظ است، قاعده لا تعاد محکم است. اما اینجا از اون قبیل نیست که اگر مهر فراموش شده یا مدت فراموش شده، این همچنان عقد صحیح باشد. این نظیر لا صلاة الا بتهور است، نه نظیر لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. در جریان مهر که مقدم بر مسئله عجل هست، ایشون چند فرمایش دارن. یکی این که شرط صحت عقد متعه مهر است، چون شبیه اجاره است، برخلاف عقد دائم. عقد دائم عنصر محوریش همون زوج و زوجه است، مهر رکن نیست. لذا اگر اصلا مهر ذکر نشود یا مهری که واجد شرایط نیست، یعنی مالیت ندارد، محرم است، که الخمر و الخنزیر ذکر بشود، عقد باطل نیست، تبدیل میشود به مهر المثل. اما در مسئله نکاح منقطع مهر رکن است، به منزله اجاره است. در اجاره اگر مال اجاره ذکر نشود، اون اجاره صحیح نیست. نظیر سمن و مسمن، در بیع اگر سمن ذکر نشود که بیع نیست، در اجاره اگر مال اجاره بیان نشود که اجاره نیست. در متعه اگر مهر ذکر نشود، چون هن مستأجراتون، دیگه متعه نیست. لذا فرمودن فاوه شرطون فی عقد المتعه خاصه، در عقد دائم شرط نیست. توضیح میدن که این شرطیتش اونقدر مهم است که یبطل به فواتح العقد، نظیر لا صلاة بفاتحة الا بفاتحة الکتاب نیست، نظیر لا صلاة الا بتهور هست. در مسئله لا صلاة الا بفاتحة الکتاب اگر نسیانن ترک بشود برابر قاعده لا تعاد نماز درسته، اما اگر طهارت ترک بشود ولو نسیانن در خود همون قاعده لا تعاد طهارت مستثنا کرده، یعنی طهارت طوری نیست که اعاده نشه، اگر لا طهارت ترک بود حتما نماز باید اعاده بشه. اینجا هم از همین قبیله، فرمود یبتلو به فواته العقد، اگر مهر نبود عقد باطل است. خب پس این مهر میشه رکن، روایات هم همین رو تصدیق میکنن که بعد میخونیم. و یشترط فیه ان یکون مملوکن، یک مالیت داشته باشد، چون اگر هن مستأجراتون مال اجاره باید مال باشد، چیزی که در برابر کار قرار بگیرد باید مالیت داشته باشد. و تلق باشد، مال باشد و تلق، تو به این تلق برای آن است که حق دیگری بهش تعلق نگرفته باشد، نه حق الوکاله، نه حق الرهانه، نه حق الوقف، نه حق جناحی، چی حق بهش تعلق که این شخص بتونه منتقل کنه. اگر چیزی مال بود لکن بسته بود، این شوهر نتوانست این مال را به زن منتقل کند، چون تلق نیست به او نداد در حقیقت، صرف این که این مهر مالیت دارد برای عقد انقطاعی کافی نیست، باید آزاد باشد. پس اگر متعلق حق غیر باشد مثل حق الرهانه، یا وقف باشد، حق وقفی باشد که چون وقف از ملکیت بیرون نمی رود، یه ملک بسته است، حالا در جریان مسجد و امثال مسجد میگن این از سنخ تحریر رقبه است، از ملکیت بیرون میرود، اما وقف رقباتی باقی را راقی را وقف مدرسه کرده است، مسجد کرده است، این یک ملک مدار بسته است، ملکی است که آزاد نیست، که اگر شرایط پیدا شد آزاد میشود من الانتحال. اما در جریان مسجد عده برانن که این از سنخ تحریر رقبه است، لذا میگن متولی بر نمیدارد، حالا رقبات اون به جهات دیگر این متولی داشته باشد مطلب دیگر است. گرچه برخی از فقها و بزرگان ما هم سنخ وقف مسجد را سنخ وقف رقبات ملکی می دونند، میگن از سنخ تحریر رقبه نیست، لذا اگر ویران شده جمعیت نیست میشه او را خرید و فروش کرد و جا به جا کرد، یا اگر در سرزمینی که طبعا لیل آثار میره، این فتوا رو برای کاشور قطا اینا دارن، بخشی از ایران را می گفتن این طور دیگه، اون مقداری که مفتوحه انوه است یا طبعاً للآثار ملک است، نه خود زمین بستر زمین ملک باشد، اگر ویران شد دیگه از ملکیت میفته بیرون، میشه خرید و فروش کرد، یعنی ملک کسی نیست. اون بخشی از ایران که مصالحه کردن یک دارد، مفتوحتون انوطن بود حکم دیگر دارد، اونجا طبعا للآثار ملک افراد است، مادامی که اثر از بین رفته ویران شده دیگه ملک کسی نیست. اگر در اون سرزمین مسجد ساخته شد دارم همینطوره، حالا از بحث فعلی ما دوره. مهریه نسبت به زن باید ملک باشد یک، قابل نقل و انتقال باشد دو، ملک شوهر باشد. حالا اگر ملک شوهر نشد، یا اگر ملک شوهر بود تلق و آزاد نبود، متعلق حق دیگری بود، در اجاره دیگری بود یا رهن دیگری بود، آیا در اینجا همونطوری که گاهی عقد فضولی است به اذن من له العقد صحیح می شود، آیا مهر می تواند فضولی باشد به اذن من له الملک او الملک، مهر مستقر بشود و این عقد به تمامیت برسد یا نه؟ حالا اونا رو مطرح میکنن. میفرمان به این که و یشترتو فیه ان یکون مملوکن، یعنی مملوکن للعاقد. حالا اگر متعلق حق دیگری بود را متعرض میشن. معلومن برای اینکه قرار در هیچ جا پذیرفته نیست، ولو در خصوص بی آمده نه النبی عن بیع القرار، ولو بخش دیگری هم به طور مطلق نقل شده است، اگر هم اینها نقل نشده باشد، بی چون بنای عقلا و امضایی شرع است، بی قراری را عقلا بی نمیدونن. معلومن. حالا اگر مکیل و موزون است، بالکیل اول وزن، اگر از سنخ مکیل و موزون نیست، بالمشاهده، و اگر مشهود نیست، از راه وزن که قرار برطرف بشود. خب پس اصل ملکیت محقق، معلوم بودن محقق، نحوه علم احد انها یاد شده است، مقدارش هم به ترازی طرفین است. این نظیر نصاب زکات خمس نیست که یک حد مشخص داشته باشد، این به ترازی طرفینه. و یتقدر بالمرازات قل او کسره. البته اگر کسرت طوری بود که سفهی بود، معامله سفهی را، پیمان سفهی را شرع امضا نمی کند. بگوید به عدد تاریخ میلادی یا به عدد تاریخ شمسی یا به عدد فلان، این کار اگر سفهی بود، چون که بخش از اینها سفهی هست، این را شرع امضا نمی کند. 3000 سکه، 4000 سکه فرق نمی کند. معامله سفهی خواه به صورت اجاره باشد، خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت مهر نکاح باشد، این طور نیست که هر کسی هر کاری بکند آزاد باشد و مشروع. یه وقت از مال خودش را میخواد هبه کند، اون راه دیگه است. اما بخواهد به عنوان مهریه این را قرار بدهد، باید سفهی نباشد دیگر. همونطوری که معامله سفیه ممزانی است، معامله سفهی هم نمیتواند مورد امضا باشد. خب اونا البته جز مهریه های رایج و راجع هم هست. خب نه، یه وقت است که حدش اون قدرش معلوم نیست، طور مقیاس سانتیمتری یا اینها اب ندارد، قرار نیست. یه وقت است بنای عقلا بر این حد و چیزش مشخص است، اگر یه مختصری کم یا زیاد باشد مورد عفو طرفین است، این رو عرف قرار نمیداند. سفه مطلقا ممنوع است، معامله سفهی منصرف است از ادله امضا. بله خب دیگه این سفر مالیت داره، اجاره دارد دیگه، اجاره میخواد، هزینه تراه میخواد، کرایه مقصد میخواد. و یتقدرو بالمرازات قل او کسره، مادامی که به صفحهی بودن نرسد، نه در طرف قلت به صفحهی برسد، نه در طرف کسرت. ولو کان کفن من برن، یک کفی از گندم، اون روزی که یه حب خرما مالیت داشت، یک کفی از گندم هم که میتوانست یک وهله غذا برای کودکی باشد مالیت داشت. اما وقتی در یه فضایی یک حب، یک دانه گندم خرما یا یک کفی از گندم مالیت ندارد، این یه وقت است مال میگیرد، هبه میکند، میبخشد، اون مطلب دیگه است. اما اگه معامله سفهی بود، عقد سفهی بود، مصداق سفهی بود، بعید شرع امضا بکند. و یلزم دفعه بالعقد، همون طوری که در اجاره باید مال اجاره را به مجر، به اون شخص مالک بپردازد، اینجا باید بپردازد. و یلزم دفعه بالعقد، حالا ولو وهبها المدت قبل الدخول، اگر عقد کردن حالا برای محرمیت یا علل و عوامل دیگر و قبل از آمیزش بقیه مهر را شوهر به این خانم بخشید، نصف مهر را باید بپردازد، لزمها نصف. و اگر آمیزش کرد استقر المهر، کی؟ به شرط الوفاء بالمده. و اگر این زن اخلت به بعض مده، کان لزوجه ان یزع من المهر به نسبت اون مده. این اساره چند فرعی است که مرحوم محقق در متن شرایع درباره مهریه ذکر کرده است. اما سند این بحث، روایاتی که در باب هفته یعنی وسائل جلد 21 صفحه 42 باب هفته از ابواب متعه ذکر شده است و همچنین باب 4 یعنی صفحه 18 باب جلد 21 اونجا هم سخن از مهر بودن و روشن بودن مهر و ضرورت مهر است. در باب 4 که صفحه 18 است روایت دوم و چهارمش به این صورت است. روایت دوم که مرحوم کلینی عن احمد ابن اسحاق عن سعدان ابن مسلم عن عبید ابن زراره عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است، این است که عرض بکند ذکرت له المتعب احی من الاربه. این که استیفای عدد تا 4 هست، بیش از 4 همسر جایز نیست، عقد متعب جز این 4 محسوب می شود یا نه؟ همون نه، تزوج منهن الفن فانهن مستاجراتون. خب اگه مستاجرن اجرت لازمه دیگه. در اجاره مال الاجاره رکن است، مثل که در بی سمن رکن است. بی بلا سمن که بی نیست، اجاره بدون اجرت هم رکن نیست. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی عن احمد عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد عن القاسم ابن عروه عن عبدالحمید عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است در متعینه که فرمود لیست این متعه من العربه، برای اینکه این طلاق ندارد، ارث ندارد، و انما هی مستاجرتون. این گونه از نصوص دو تا پیام دارد. یکی رد اون روایاتی است که میگوید المتعه من العربه، یکی بیان رکنیت مهر است در مسئله عقد انقطاعی. اما روایات باب هفده یعنی صفحه 42 از جلد 21 باب اشتراط تعیین المده والمهر فی المده متعه، اولین روایت را که مرحوم کرینی با دو سند نقل میکند این است: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این یک، و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا، این دو، عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، همون لا تکون و متعتون، این کانه کانه تامه است، یعنی لا توجد، لا تکون و متعتون الا به امرین، لا توجد الا به امرین، اجل مسمى که بحثش بعد خواهد آمد و اجر مسمى که مهریه است. از او به اجر تعبیر کردن، برای که در تعبیرات دیگر دارد هنه مستعجراتون، در بخش از آیات قرآن هم از اونها به عنوان مستعجر یاد شده است و بانند اون. همین روایت مرحوم کلینا شیخ طوسی هم نقل کرده است. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ان و ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان عثمان ابن عیسی ان سماع ان ابی بصیر نقل کرد، این است که قال لابد من ان تقول فیه این شرایط را، یعنی خب ابی بصیر مستحضری که از امام نقل بکند، گرچه نام مبارک امام در این حدیث نیامده، در صیغه عقد متعه بگویید اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن، این راجب اجل، به کذا و کذا درهمن، این راجب مهر. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن الحکم ان ابان ان اسماعیل ابن الفضل الهاشمی نقل بکنند، این است که میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، فقال علیه السلام مهر معلوم الى اجل معلوم. این دو رکن را ذکر میکند، مهریست معلوم الى اجل معلوم. حالا اگر این مهر فضولی بود، مثل خود عقد فضولی قابل امضاست یا قابل امضا نیست؟ این شخص مهر را منتقل کرده است به زن، چون مال او نبود یا اگر مال او بود آزاد نبود، این منتقل نشد. عقد فضولی نیست، مهر فضولی است. یه وقت است که با مال مردم برای خودش چیز می‌خرد، یه وقتی برای دیگری عقد ایجاد بکند، اون میشه فضولی. اما اینجا شخص برای خود عقد کرده است، عقد برای خودش هست، برای دیگری نیست. در حدود عقد فضولیت راه ندارد، برای خودش عقد کرده. مهر فضولی است. مهر که فضولی شد، یا ملک مردم بود یا متعلق حق مردم بود، مثل اینکه منفعتش در اجاره کسی بود یا متعلق حق الرهان بود، همین که من له الحق اذن بدهد، این منتقل می شود. این طور نیست که اگر فضول مال مردم را مهریه قرار داد یا مال خودش که متعلق حق مردم هست قرار داد، این قابل اصلاح نباشد. مادامی که اذن من به ید هر اذن نیامده، رکن حاصل نشده، چون لا متعت الا بالمهر، رکن حاصل نشده. وقتی رکن حاصل شده، وقت با اذن اون من له الاذن این عقد حاصل می شود. پس این که فرمود مملوک باشد، یعنی هم خمر و خنزیر امثال زالش نباشد، فی نفسه مال باشد، یک مال باشد، یک ملک باشد، دو مال غیر از ملک. الان تمام این مباحات سرزمین های بیرون اینا مالن، یعنی تمیل و الیه النفس، اما ملک کسی نیست. مال یه حقیقت ذات اضافه نیست، این ملک است که مالک می طلبد، ملک کسی نیست. من احیا ارزن میتتن فهیله، بعد میشه ملک. این باید ملک باشد، هم باید مال باشد که شارع امضا بکنه، هم ملک او باشد که بتواند به همسرش عطا کند. اگر ملک او نبود یا متعلق حق ملک بود، این مهر می شود فضولی، و چون مهر رکن عقد است، از این جهت این عقد می شود فضولی، وگرنه عقد فضولی نیست که برای دیگری عقد کرده باشد. چون این رکن است، عقد می شود فضولی. وقتی اذن داد، مسئله حل است. حالا یه مطلبی که در بحث دیروز اشاره شده و اون است که در اصول عقل باید فرمان روا باشد، برای همین است. الان شما اول تا آخر اصول رو که میبینید، این به قرآن به هیچ وجه وابسته نیست. یعنی ممکن است یک کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده، البته مسلمان است، شنیده قرآنی هست، به قرآن هم ایمان دارد، اما در تمام عمر قرآن را ندیده. این به برکت انقلاب علاقه پیدا کرد به حوزه و آمده درس میخونه و جلدین کفایه رو میخونه و صدش هم میخونه و مسلط هم میشه و صدش هم تدریس میکنه و خارجش هم تدریس میکنه و در تمام مدت عمر قرآن رو ندیده. چون اصول علمی نیست که به قرآن وابسته باشد. دو تا آیه است که همه محققین میگن تشهیزن لیلسان، این رو تبرکن برای رد کردن میارن. ما کدوم محقق داریم که به آیه نبع و نفر استدلال کرده باشه برای حجت قبر واحد؟ همه تشهیزن لیلسان، تشهیزن لیلسان. خب خبر شما الان از شهر و غر خبر موثوق الصدور حجت دیگه، آیه نبع نمیخواد، آیه نفر نمیخواد. و اون دو تا آیرن قربت الله برای رد کردن میارن، نه برای عمل کردن. پس اصول یعنی اصول علمی نیست که به قرآن وابسته باشد. ممکن است کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده ولی استاد خارج درس اصول باشد. اما اصول به ما ادراک و اصول، این فن است برای ما. ما هیچ مطلبی رو چه در فقه، چه در اصول، چه در اخلاق، چه در قواعد دیگر از منابع دینی ما نمیتونیم استفاده بکنیم مگر با ابزار اصول. این فن ماست. مثل که ما هیچ جایی از متون نمیتونیم استفاده کنیم مگر با قواعد عرب، نحو و صرف و ادبیات میخواد که، برای اینکه ما میخوام از این متون عربی استفاده کنیم. منطق میخواد چون میخوام فکر بکنیم. این منطق رو گذاشتم برای اینکه آدم هر جور فکر نکنه. این نحو و صرف رو گذاشتن که مواظب زبانش باشه هر جور دهن باز نکنه. این برای چی گذاشتن این نحو و صرف رو؟ این جلوی زبان رو بگیری هر جور حرف نزنه. منطق گذاشتن که هر جور فکر نکنه. اصول رو گذاشتن که هر جور استنباط نکنه. این فنیش برای همه ما در همه رشته ها. چون این عظمت را دارد، این جلال و شکوه را دارد، باید دستش باز باشه. حالا وقتی شما اصول بلاسپلاهی همه تو خوب اصول آشنا هستید، تدریس کردید، تدریس میکنید، شما ببینید این اول تا آخر جلد اول کفایه یک آیه یا یک روایت نیست که اینا رو مثال سمیده. همه یعنی همه مطالب رو عقل داره سامان میده. حالا مقدمات که هیچ، از مسئله اوامر اگر مولا امر کرده شخص باید اطاعت کند، این رو عقل میگوید. حالا بعد خواهیم گفت که این کدوم عقله، به فتوای این عقل چیست، آیا مفید تکرار است یا نه. این میگه طبیعت از طبیعت تکرار ندارد که. آیا مفید وحدت و کثرت است؟ میگه طبیعت وحدت و کثرت. همه یعنی همه حرفا رو عقل میزنه. آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه است یا از ضد خاصی را عقل میزنه. مفهوم منطق از همین قبیله، آمخاص از همین قبیله، شرط مفهوم شد. این که در سراسر جهان شما بینید محور قانونگذاری اونها یک اصلی رو قانون میکند، بعد تفسیری میند. این تفسیره یا تقیید مطلق است یا تخصیص عام است. مگر ما هیچ آیه یا هیچ روایت داریم که اگه آمخاص داشتیم خاص مخصص اوست، مطلق مقید داشتیم مقید تقیید بکنه درو؟ نص و ظاهر داشتیم نص مقدمه، ظاهر و ازهر داشتیم ازهر مقدمه. همه این حرفا رو عقل میزند. دقیق ترش تو مسئله اجتماع امر و نهی است، اونجا یه عقل دقیق تری حرف میزند غیر از عقل عرفی است که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا نه، در کدوم فضا ممکنه، در فضای تعلق ممکنه، در فضای تطبیق ممکنه. اجتماع امر و نه، اون کسی، اون اصولی که دقیق تر است و حکیم تر است، فتوای دقیق تر در مسئله اجتماع امر و نهی میدهد. اون اصولی که عرفی تر است دستش از تحقیق خیلی دوره، اون در مسئله اجتماع امر و نهی جور دیگه فتوا میدهد. پس شما هرچه ده ها بار اول تا آخر جلد اول کفایه رو مطالعه میکنید میبینید خبری از آیه روایت نیست، عقل فرمون رواست. منتها عقلی که در حکمت عمل بخشای وسیع جلد دوم همینطوره. این قبه اقاب بلا بیانی که تو براعت حل است، این اشتغال یقینی که براءت یقینی میخواد تو عاید اشتغال مطرح است، این هم را عقل میگد. اگرم روایت پیدا کردیم میشه معید عقل، نه اساسا به این فکر نیست که ما دنبال روایت اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. در اونجا که شک در مکلف و به هست، چرا احتیاط واجبه؟ چون عقل میگوید. مطلب مهم آن است که این عقل چه عقلی است. اگر خود اصول باز بشه توجه میکند که کدوم عقل است. ما در دستگاه درون ما یه متولی اندیشمند، متفکر، عالم، علم‌مدار داریم که از او به عنوان عقل نظری یاد میکنم. یه دستگاهی داریم که ما بهی او در رحمان و اکتسب الجنان که از او به عقل عملی یاد میکنن. عقل عملی هیچ، یعنی هیچ کاری با علم ندارد، فقط کار میکنه. عقل نظری است که مربوط به اندیش مداری و ادراک است. متعلق این عقل نظری یا حکمت نظری است یا حکمت عملی، وگرنه عقل عملی کارش عمل است. یکی از نقص‌های نابخشودنی اصول این است که فرق علم و اراده چیست، که هیچ یعنی هیچ، بحثی از این بحث عمیق تو اصول نیست. اونی که بی‌خاصیت علمی نیست، اثری هم ندارد، تلاش‌های فراوانی شده است، اینه که طلب و اراده فرقشون چیه. خب هر دو اینو توی این وادی هم اینا باید بحث میکردن که چجور میشه یه عالم بی عمل ما داریم، علم داره و عمل نمی کنه. اگر این درد حل بشه که اراده و علم فرقشون چیه، چگونه آدم خودش آیه رو گفته، تفسیر کرده، چاپ هم شده، اما باز بهش عمل نمی کنه. اراده نیست، علم 100% هست، هیچ تردید ندارد در این که فرون چیز حلال فرون چیز حرامه، اما عمل نمی کنه. چرا؟ شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، این خودش گفته و تدریس کرده. باید حل بشه که اراده کجاست، علم کجاست. اینو بزرگان هم آمده بحث کرده که اراده و طلب کجاست. بابا طلب پدر عمر جیده، طلب و اراده هر دو در یه جاست. اگر اراده باشه طلب هم هست، یا تفاوت یا کم یا زیاد. اما اون جایی که اساس کار است که علم را از عمل جدا می کند، ما عالم فاسق داریم، برای که علم هست به اراده نیست، جاشون کجاست؟ چجور میشه که آدم یقین دارد این باعث ورودی در جهنم است اما عمل نمی کند؟ خب این اگر این فن علمی حل بشه، هم راه علم پارورتر میشه، هم نتیجه عملی هم دارد. اون عقلی که مسئول اندیشه است، عقل نظری است، متعلقش و معلومش یا جهانبینی است، یعنی هست و نیست، بود و نبود، یا جهانداری است، باید و نباید. ما آنچه را که با عقل میفهمیم یا مربوط به بود و نبود چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، یا مربوط به باید و نباید چه باید کرد چه نباید کرد، اگر مربوط به بود و نبود بود، جهان بینی بود، میشه فلسفه، کلام، ریاضیات و مانند اون که در اختیار ما نیست. خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، امامت هست، ولایت هست، اینا هست. در ریاضیات فلان مسئله هست، فاصله شمس و قمر فلان چیز هست، از بود و نبود بحث میکنن، اینا میشه علوم عقلی. یا از باید و نباید بحث میکنن، میشه فقه، اصول، فلسفه، حکمت عملی، اخلاق، این باید، این باید، این باید، عدل باید، تواضع باید، احسان باید، ظلم نباید، جفا نباید، غرور نباید، این باید و نباید حکمت عملی است که اون را هم عقل نظری درک میکند. اون بود و نبود حکمت نظری است که اون را هم عقل درک میکند، عقل نظری. عقل عملی که حضرت فرمود ما عابد به رحمان و اکتسه به الجیران، کارش فقط اراده و تهذیب و تزکیه و عمل است ولا غیر. این کارش عمله ابدا، کشف شریعت میکند. بهتر امتیاز اینه که چراغ دیگه، مصباح شریعت دیگه، مصباح شریعت از شریعت نشون میده. چون حتی مسئله عدل واجب است و ظلم حرام است، این رو عقل کشف کرده، نوب کرده. حالا عقل، عقل فارابی و بوعلی و امثال ذلک، قبل از اینکه این بزرگان به دنیا بیان این قوانین بوده، بعد از مرگ اینا هم این هست. اینا کسی، عقل قانون گذار نیست، قانون شناس است. ان الحکم الا لله. اون که عالم را آفرید، عدل را زیبا آفرید. ظلمی از دیگران صادر می شود، او را تقبیح کرده است. یک ذره از قانون گذاری شریعت به عهده عقل نیست. اگر عقل تو اصول می آمد، دیگه خیلی از اصولیین بزرگان ما نمی فرمودن این مطلب عقلن و شرعن حلال است یا حرام است یا واجب است. عقل که در قبال شرع نیست. باید، یعنی باید اینچنین می گفتند به اینچنین بگوییم عقلن و نقلن، مگر عقل در مقابل شرع است؟ مگر سراج در مقابل صراط است؟ مگر ما دو تا راه داریم؟ یکی راهی که شارع بیان میکند، یکی راهی که عقل بیان میکند. ما دو تا چراغ داریم، صراط یکی است. صراط صراط الهی است ولا غیر، مهندس اوست. این راه را از دو راه تشخیص میدیم، با دو چراغ تشخیص میدیم، به نحو مانعت الخلوب. یا از راه عقل راه را میفهمیم، یا از راه نقل راه میفهمیم، یا هر دو. عقلن و نقلن، نه عقلن و شرعن. شما کمتر فقیهی میبینید که اینا رو مخلوط نکرده باشه، کمتر اصولی میبینید که اینا رو مخلوط نکرده باشه. اگر عقل تو اصول بیاید، مرزش مشخص میشه، اون وقت پشتوانه هم دارد. این بنای عقلا که حرف میزنن، شما یه بار مر تمام ذهنها، خب چند بار کفایه رو گفتید لابود، وقتی مرور میکنید میبینید یک آیه یا یک روایت در تمام این بخشای کفایه جلد اول از خبری از اونا نیست. اصول رو عقل داره اداره میکنه. تو بخش جلد دوم هم چند تا روایت هست، اینا در حقیقت قاعده فقهی هست، به مناسبت هایی آمدن تو اصول، کم کم نفوذشون رو بیشتر کردن. بخش های اولین از فقه آمدن به اصول. همه فرمان روای حوزه باید عقل باشد. اومد انسان میفهمد که چجور میشه که از جهنم خبری نیست، با اینکه یقین دارد این کار حرامه. اومد خودش علاج میکند. این اراده کجاست که در اثر نبودش این مسئله جهنمی که آسونی نیست که آدم چیز خود تر نظیر سرماخوردگی نیست که دارم تحمل بکنه، که اون ناله مگر قابل تحمله؟ این آتش چه آتشی است؟ از 500 فرسخی وقتی فهمید کی داره میاد نعره میزنه. در قرآن ندارد که فقط جهنمی جهبش آشام میبینه، که داره هر دو یک دیار میبینن. به جهنمی میبرن نزدیک آتش، افسحرون هازا من توم لا تبصرون، میگن ربنا ابصرنا بسمعنا بارد، دیدیم. جهنم از دور وقتی اینا رو میبره نعره میزنه، اذا رأت هم من بعید سمعوا، رأت هم یعنی رأت هم، اذا رأت جهنم، اذا رأت هم سمعوا لها تغیزا و زفیرا، به فاصله 500 فرسخی نعره میزنه یه همچه آتشی. خب چجور میشه آدم اینا رو؟ تو قرآن دیگه، این دیگه نگی روایت است، تا کسی بگه سهل ابن زیاد فیه کلامون، که اینا اگر بیاد تو مسائل علمی روز، که چجور میشه آدم علم داره به اراده نداره؟ و اینم نعره میزنه دیگه، باید 500 فرسخ، 500 500 سال راه هست این نعره میزنه. نگفت این کافر او رو میبینه، که اون آیات دیگه است که میگه کافر جهنم رو میبینه. اما اینجا دارد اذا رأت هم از بعید سمعوا لا تغیزا و زفیرا، عصبانی میشه. این چه حادثیه؟ اگر علم و اراده یه بحث جدید غنیتر و قویتر و علمیتر از مسئله استصحاب است، حواستون جمع باشد که ما بخوام بفهمیم که اراده چیه، علم چیه، چیر گاهی با همن، چیر گاهی بی همن. اگر ثابت شد اون وقت بالاخره حوزه طیب و طاهر تحویل میده. این تنها علمی، خود علم باید بسازه. اینکه ما عالمی بی عمل داریم برای اینکه چیزی به ما یاد ندادن که به عمل برسد، که اونی که به عمل میرسد اراده است نه صرف علم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.